بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
اما البيع بمعنى الايجاب المتعقب للقبول فالظاهر انه ليس مقابلا للاول وانما هو فرد انصرف اليه اللفظ في مقام قيام القرينه على اراده الايجاب المثمر اذ لا ثمره في الايجاب المجرد فقول المخبر انما اراد الايجاب المقيد فالقيد مستقل مستفاد من الخارج لا ان البيع في الايجاب المتعقب للقبول مستعمل وكذلك لفظ النقل والابدال والتمليك وشبهها مع انه لم يقل احد بأن تعقب القبول له دخل في معناها. نعم تحقق القبول شرط للانتقال في الخارج لا في نظر الناقل إذ التأثير لا ينفك عن الأثر فالبيع وما يساويه معنى من قبيل الإيجاب والوجوب للكسر والانكسار كما تخيله بعضون فتأمل ومنه يظهر ضعف أخذ القيد المذكور في معنى البيع المصطلح فضلا عن أن يجعل أحد معانيها وأما البيع بمعنى الأثر وهو الانتقال فلم يوجد في اللغة ولا في العرف وإنما وقع في تعريف جماعة تبعا للمبسوط وقد يوجه بأن المراد بالبيع المحدود المصدر من المبني للمفعول عن المبيعية وهو تكلف حسن وأما البيع بمعنى العقد فقد صرح الشهيد الثاني بأن إطلاقه عليه مجاز لعلاقة السببية والظاهر أن المسبب هو الأثر الحاصل في نظر الشارع لا أنه المسبب عن العقد لن نقل الحاصل من فعل لأن النقل الحاصل من فعل الموجب لما عرفت اینجا من انه حاصل بنفع انشاء الموجب من دون توقف على شيء كحصول وجوب الضرب في نظر الامر بمجرد الامر و ان لم يسر واجبا في الخارج فی نظر غیره و اله هازا. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه اثبات فرمودن که بهترین معنا برای بی همون معنایی است که ما گفتیم، هم در جامعیت و هم در مانعیت، انشاء و تملیک اینن به عوض. منتها بعد از مرحوم کاشف الغطا نقل کردن که مرحوم کاشف الغطا فرموده ان همین بیعی که شما گفتید انشاء و تملیک اینن به عوض یا تملیک و اینن به عوض، این بیع در معانی دیگری هم استعمال شده است و سه معنا از معانی که لفظ بیع در او استعمال شده است رو بیان فرمودن. معنای اول فرمودن بی استعمال شده است در انشاء و تملیک اینن المتعقب بالقبول یا اذا تعقبه قبول المشتری، انشاء تملیک عین به عوضی که مشتری هم بعد از این انشاء اون تملیک را قبول بکنه. پس تعقب به قبول را هم جزء معنای بی در این استعمال ایشون شناختن. مرحوم شیخ می‌فرمایند این معنایی را که مرحوم کاشف الغطا گفتند با اون چرا که ما گفتیم منافات ندارد و بین این دو حرف تقابلی نیست، بلکه ما هم میگوییم یکی از معانی و یکی از مصادیق بی اون بی است که تعقبه القبول، چون بی ای که در خارج واقع می شود دو صورت داره، یک بی صحیح است و یک بی فاسد، یک بی کامل است و یک بی ناقص. بی کامل و صحیح همون بی ایست که قبول پشت سرش باشه. پس در واقع احد دو معنی بی که بی صحیح و کامل باشد اون بی ایست که قبول پشت سرش باشد. بنابراین این معنا مقابل نیست با معنایی را که ما گفتیم. صاحب جواهر آمده ان و ترقی کرده ان گفته ان اصلا معنای بیع مصطلح همینه، نه این که این احد المعانی المستعمل فیه باشد. اصلا بیع مصطلح یعنی اون بیعی که بعد از ایجاب قبول پشت سرش بیاد، به دلیل این که اگر ما به خارج مراجعه کنیم ما باشیم و لفظ بی را وقتی شنیدیم اون چه به ذهن ما از بی تبادر می کند اون بی ایست که تعقبه القبول و تبادر و علامت الحقیقه. و همچنین ما می توانیم از اون بیعی که تعقب قبول نداشته باشد لفظ بیع را از او سلب بکنیم و صحت و سلب معنا از لفظ این هم علامت المجاز. پس بنابراین لفظ بیع حقیقت هست در انشاء تملیکی که تعقبه القبول. مرحوم شیخ این حرف را رد می کند و میگن اگر منظور کاشف الغطا هم این حرف باشد این حرف هم مردوده، برای این که ما گفتیم ما از لفظ بی همین معنا را میفهمیم، میفهمیم بی متعقب به قبول، ولی فرق است بین این که لفظی در معنای استعمال بشود یا این که مراد از این لفظ فلان معنا باشد. ما باید بین مراد و بین مستعملون فی فرق بگذاریم. مراد از بیع صحیح اون بیعی است که تعقبه القبول، بیعی که لم یتعقبه القبول این مراد نیست. وقتی به آقای بایع میگیم شما واقعا بیع تو میگویید تا مخرج عین شما اصلاح بشه، یا واقعا جد و جهد بر بیع و خرید و فروش داری، میگه من جدن دارم به شما خبر میدهم که خانه ام را فروختم، فلان چیز را فروختم. خب اگر مقام جد بود، جد به این است که نقل و انتقال حاصل بشه، و نقل و انتقال وقتی حاصل می شود که مشتری هم بی را بیاد قبول بکنه. پس فرق است بین این که یک معنایی مراد متکلم باشد یا متکلم لفظی را در یک معنایی استعمال بکنه. ما میگیم مستعملون فیه لفظ بی همون کاری است که بایع می کند، بیش از این نیست. بایه انشاء تملیک عین می کند به عوض، جدن هم دارد انشاء تملیک عین به عوض می کند. لفظ بیعم فقط در این معنا استعمال می شود، اما در خارج بیع را وقتی می گویند بیع کامل که شخص مشتری هم اون بیع را قبول کرده باشد. پس باید اینجا بین مراد و بین مصداق بیع مؤثر با بین کاری که بایع انجام می دهد فرق بگذاریم، و ما در اینجا کار بایع را گفتیم چیز و بیع گفتیم همون کاری است که بایع انجام می دهد، نه اون چه که در خارج باید انجام بگیره. در خارج سمن باید معین باشه، مسمن باید معین باشه، ربوی نباشد، اینا شرایط خارجی است. و الا لفظ بایع، بیعی که کار اصلی بایع بود و طرف اضافه اصلی او بود، همون کاری است که انجام داد و تمام شد. وقتی گفت بعتو، با گفتن بعتو انشاء و اینن به عوض را، انشاء و تملیک اینن به عوض را انجام داد. حالا این انشاء و تملیک اینن به عوض شرایطی داره، اگر بخواد واقعا در خارج تمام عیار باشد، تمام عیار باشد، باید مشتری هم بگوید قبل تو، جدم داشته باشه، شوخی هم نکنه. اونا حرفایی است که ما از خارج میفهمیم. پس بنابراین بعتویی را که بایع میگوید از قبیل ایجاب و وجوبه. ممکن است یک کسی ایجاب بکند و در نظرش هم وجوب محقق شده باشد، اما ما در معالم خوندیم که ایجاب وقتی ازش وجوب انتظامی شود که آمر بر اون مأمورون به چی داشته باشه؟ استعلا داشته باشه، تفوق داشته باشه. امر از عالی به دانی هست که ازش وجوب انتزاع میشه، و الا امر از دانی به عالی را سوال بهش میگن، امر از مساوی به مساوی را التماس بهش میگن. در حالی که گدا هم وقتی میگه یک تومن بده، اگه نداد واقعا قدرت داشت یه چیز میزد تو سر این آدم، چون میگه این امر من امر الزامی است، امر ایجابی است. اما عرف از این امر وجوب را استفاده نمی کند، ولو طرف که آمر هست امر را در وجوب استعمال کرده. اینجا هم از نظر بایع کار تمامه. تا گفت بعتو انشاء و ای تملیک اینن به عوض انجام شد. اما در خارج شرع مقدس میگه یک طرف معامله هم مشتری بوده است، معامله دو طرفی است، یک طرفی نیست. از طرف شما اهلا و سهلا، اما تا مشتری نگوید قبل تو، من ملکیتی برای این بعتو قائل نیستم. پس بنابراین می شود وجوب از ایجاب در غیر نظر آمر تفکیک بشه، ایجاب باشد اما وجوب نباشد. این بعتو از قبیل کسر و انکسار نیست. کسر و انکسار دو مفهوم واقعی هستند، ممکن نیست چه در نظر شکننده چه در نظر بیننده شکستن حاصل بشود اما انکسار حاصل نشود. ولی چون ایجاب و وجوب از اعتباریات هستند، می شود ایجاب انجام بگیره، وجوب هم در نظر موجب تحقق پیدا بکند، اما در خارج از این ایجاب عرف وجوب نفهمد، بگرد این بی وجوب دار نیست. وقتی وجوب دار هست که شخص مشتری هم بیاد بگوید قبل تو. پس بنابراین از نظر مراد حرف کاشف الغطا درسته، اما از نظر مستعمل فی حرف درستی نیست. واقعا این بعتو در انشاء و تملیک اینن به عوض استعمال میشه، لا فی انشاء تملیک اینن به عوض مع القبول. دیگه این مع القبول تو تو مفهوم بی اندل استعمال نخوابیده است. روشن شد یا نه؟ میفرماین از این جوابی که ما گفتیم جواب صاحب جواهر هم فهمیده میشه. وقتی ما گفتیم در معنای دیگر که استعمال شد اندل موجب مراد نیست، بلکه اندل خارج اندل شعر مراده، پس این که بیاییم بگیم اصلا معنای اصطلاحی بی انشاء و تملیک اینن مع القبول یا ازا تعقبه القبول، این حرف قطعا حرف صحیح و درستی نیست. این یک معنا. معنای دومی را که کاشف الغطا گفته ان لفظ بی در اون معنا هم استعمال شده است، فرموده ان که همون معنای اثره که از شیخ در مبسوط نقل کردن و از سید در انتصار نقل کردن، که این بزرگواران فرموده بودند بی عبارت است از انتقال خارجی. اون انتقال خارجی، نقل و انتقال خارجی که واقع می شود اون بیعه. مرحوم شیخ می فرماین حق این است که ما اولا گفتیم بی حقیقت شرعیه ندارد، حقیقت متشرعیه هم ندارد، بلکه حقیقت لغویه و حقیقت عرفیه دارد. و ما وقتی به عرف و لغت مراجعه می کنیم، در هیچ کتاب لغت و در نزد هیچ عرفی نفهمیدیم که بگویند بی عبارت است از نقل و انتقال. پس این که ایراد اول. مگر این که مراد ایشون از این مستعملون فیه، مستعملون فیه اندل فقها باشد، که فقها بی را در این معنا استعمال کرده هم. اون هم وقتی مراجعه به کتب میکنیم، کسی که صریحاً آمده از فرموده است فقط شیخ طوسی است در مبسوط. ما به غیر فتوای شیخ طوسی جای دیگری عرض شود که ندیدیم از قدما که گفته باشن بی در اون اثر و نقل و انتقال خارجی استعمال میشه. فقط شهید رضوان الله علیه آمده ان و حرف شیخ در مبسوط را توجیه کرده ان و فرموده ان این که شیخ فرموده ان بی در نقل و انتقال خارجی استعمال می شود، مرادشون از این معنا معنای مجازی است، نه معنای حقیقی. در واقع بی در غیر معنای حقیقی خودش استعمال میشه. معنای حقیقی بی همون تملیک و اینن به عوض هست، حالا مجازن میاد و در غیر اون معنا هم استعمال میشه. البته هر استعمال مجازی که جایز نیست، باید بین معنای حقیقی و معنای مجازی یکی از علاقه هایی گفته شده از وجود داشته باشه. سببیت، مسببیت، حال و محل، ظرف و مظروف، جزء و کل، بالاخره یکی از اون چیزها باشد تا لفظ مشابهت عرض کنم که در معنای جدید استعمال بشه. اینجا هم علاقه مجوز استعمال سببیت و مسببیت است. نقل و انتقال مسبب بیعه و بی سبب اوست. به علاقه سببیت و مسببیت اسم سبب را گذارده ایم روی چی؟ اسم سبب را گذارده ایم روی مسبب. شیخ می‌فرمایند لابد مراد ایشون از این سبب و مسبب، مراد اون معنای عرشبت که مرادی است. چون ما در واقع سه رقم بی داریم، گاهی از لفظ بی چیزی را انتزاع می‌کنیم، گاهی از مصدر جعلی بی، اون مصدر جعلی که از کار مشتری میگیریم، گاهی مصدر جعلی که از کار بایع میگیریم. چون بی گفتیم دیگه یک معنای ذل اضافه است، یک طرف اضافهش چیه؟ بایع. یک طرف اضافهش کیه؟ مشتری است. پس از اون طرف عرشبت که بایع میتونیم یک مصدر جعلی بیاریم بیرون، بایعیت با یک یا و تای مشدد، و همچنین از طرف اضافه اش به قابل و مشتری که مبیع باشد میتونیم یک مصدر جعلی بیاریم بیرون که چی باشه؟ مبیعیت باشه. بایعیت همون کاری است که موجب انجام میدهد، مبیعیت اون کاری است که بر سر این متاع در آمده، متاع وقتی فروخته شد ازش ما مبیعیت انتظار میکنیم. خب این مبیعیت چه وقت این مبیع میشه؟ وقتی نقل و انتقال خارجی حاصل بشه. پس در واقع ما از اون بیعی که به معنای نقل و انتقال هست که در خارج میدیدیم، نه اونی را که بایع انجام میدهد، از اون بیع ما مبیعیت را میگیریم. این مبیعیت مسبب از نقل و انتقاله، تا نقل و انتقال نباشد مبیعیتی در خارج تحقق پیدا نمی کند. اما بایعیت که معنای حقیقی بیع بود، اون احتیاج به قبول نداشت، اون با همون بیعتوی شخص بایع انجام می گرفت. اگر اینجور توجیه بکنیم، این توجیه درستی خواهد بود، ولی باز از ما معنای حقیقی بیع در واقع بیعتو سبب نیست، و اونی که ایجاب و قبول سببش هست همون نقل و انتقال خارجی است، و از اون نقل و انتقال خارجی ما این معنای مبیعیت را چه کار میکنیم؟ انتظار میکنیم. این هم حرف ایشون. معنای سومی را که مرحوم کاشف الغطا برای بیزه کردن، ایجاب و قبوله. ایجاب و قبولم جوابش همون حرفی است که الان گفتیم. در واقع بیعی که انشاء و تملیک عینن به عوض، این بیع کار کیه؟ کار بایع. قبول میخواد یا نمیخواد؟ پس قبول نمیخواد، این کار بایع قبول نمیخواد. پس بنابراین عقدم ایجاب و قبول نیست عقد بیع، بلکه عقد بیع فقط چیه؟ فقط ایجابه. بله، این در خارج اگر بخواهد تحقق پیدا بکند و واقعیت پیدا بکند، هم ایجاب میخواد هم قبول میخواد تا تأثیر و تأثر حاصل بشه. پس اگر مراد شما از این مجموعه ایجاب و قبول اون معنای مرادی است، اهلا و سهلا. اما اگر معنا اونیست که بیع اصطلاحی میخواد باش انجام بگیره، این فقط با لفظ به تو انجام میگیره. حالا این چند خط تا عنایت بفرمایید ببینیم به کجا میرسیم. اقولو اما البیع به معنی الایجاب، اما بیع به معنای ایجابی که متعقب با قبول باشد که یکی از اون معانی بود، فالظاهر انه لیس مقابلا للاول، این مقابل معنای ما نیست، و انما هو فردون، این یکی از مصادیق بیعه، که انصرف الیه اللفظ، لفظ به همین معنا منصرف است، اما وقتی قرینه قائم بشود که این آدم در بیع جدن بیع مرادش بوده، از این که جدن بیع مرادش بوده در مقام هزل و شوخی نباشد، اصالت الجد، اصالت الحقیقه اشود که و اراده، این اصول لفظی عقلایی که گفته می شود، همه اینها که جاری شد می فهمیم این واقعا بی انجام داده، و بی بخواهد در خارج انجام بگیرد، چه وقت میگن این بی تمام عیار است و معمم و دیگه همه چیزش آماده هست؟ وقتی که قبل توی مشتری هم چی باشه؟ باشه. پس بنابر این لفظ منصرف به این معنا هست، اما عند قیام القرینه علا ارادت الایجاب المثمر، وقتی قرینه قائم شود که این ایجاب مثمر اراده کرده است، در مقام هزل و شوخی نبوده است و پر واضحه، چه وقت بر بی ثمره مترتب می شود و این بی مثمر است؟ از لا ثمرت فل ایجاب المجرد، ایجاب مجرد که ثمره نداره، به دو طرفی است دیگه، باید شخص مشتری هم قبول بکند، اما این مراد اینه و الا لفظ در همون معنای اول استعمال شده. فقول المخبر بعتو، کسی که میگوید خانه ام را فروختم، انما اراد الایجاب المقید، میخواد بگه من ایجاب مثمر انجام دادم، من شوخی نکردم، جدی واقعا فروختم. فلقی، پس این قیدی که قبول مشتری باشد، مستفاد من الخارج، این از خارج استفاده می شود. لا ان البیع مستعمل فی الایجاب، بیع در ایجاب متعقب قبول استعمال نشده. او میگه بیع تو داری؟ ازش سوال میگم تو رو به حضرت عباس فروختی؟ میگه فروختم. جدن فروختی؟ جدن فروختم. واقعا خواستی ملکش باشه؟ میگه واقعا خواستم ملکش باشه، اصلا علقه مالکیت خودم رو قطع کردم، تمام کار از من تمام شده است. اما در خارج میبینیم این کار رو کرده، گفته بود من رفتم خطبه دختر فلانی، 50% کار انجام شده در ناحیه من، دیگه خلاصه حالت منتظر اون 50% اون طرفش مونده است دیگه، حالا اینجا همین طوریست، از ناحیه ایشون کار تمامه، اما در خارج تا مشتری قبلتو نگوید کار چیه؟ ناقصه. پس بنابر این لفظ استعمال نشده است در قیام لا ان البیع مستعملون فل ایجاب المتعقب للقبول. دلیل شما چیه؟ دلیل ما این است که اگر به تو نگوید، بگوید نقل تو عینی به کذا، و ما هم نقل تو را جایز بدانیم، چون پیروز گفتیم ممکن است با نقل تو بی صورت نگیره، یا بگد ملک تو مالی به کذا، با اون که قطعا صورت میگیره، یا بگد عبدل تو مالی به کذا، چون گفتیم حقیقت بی چیه؟ مبادله است. اگر با یکی از این سیاق بی را انجام بده و در مقام جدن باشد، ملک تو کی اثردار میشه؟ وقتی طرف قبول بکنه. در حالی که کاشف الغطا، این الفاظی که با بی هم معنا هستند، اینها رو نفرموده است هو الایجاب المتعقب للقبول، در حالی که همه اینها مثل همه. پس به همین دلیل استفاده می کنیم که بیعم یکی از معانیش ایجاب متعقب به قبول به یه اصطلاحی نیست. شاهد بر مطلب این که لفظ نقل، لفظ ابدال، لفظ تملیک و شبه اینها، ما اینها هم باش بیع انجام می گیرد و جدن وقتی است که واقعا قبول باشه. ما انه لم یقل احد، هیچ فقیهی نفرموده است به ان قبول تعقب القبول له دخل فی معناها، تعقب قبول در تحقق معنا دخالت داره در استعمال. نه تحقق القبول شرطون، بله شرط هست برای نقل و انتقال خارجی، لا فی نظر ناقل، در نظر ناقل شرط نیست، برای این که ناقل دارد تملیک می کند و می گد ملک تو را انجام دادم، لازمه ایجاب این است که وجوب انجام شده باشد، اما اندل کی؟ اندل موجب. بله در خارج چه وقت وجوب انجام می گیره؟ ناقل دیگه شرطی ندارد، از تأثیر و لا ینفک و عن الاثر، در نظر ناقل نمی شود تأثیر را از اثر جدا کرد، بگم بنده دارم تملیک می کنم اما منتظر می شنم تا اون بگد قبل تو ملکیت حاصل بشه، نه با تملیک من ملکیت حاصل شد، با ایجاب من وجوب حاصل شد. از تأثیر و لا ینفک و عن الاثر، فل بیع و ما یساویه معنن، بیع و الفاظی که با بیع هم معناست، مثل نقلتو، عبدلتو، ملکتو، اینها من قبیل الایجاب و الوجوب هست که تا طرف ایجاب گفت در نظر طرف وجوب هست، اما در خارج می شود وجوب نباشه. لا من قبیل الکسر و الانکسار، این از واقعیات نیست که واقعا انکسار از کسر قابل تفکیک نباشه، هر جا کسر بود حتما انکسار هم هست، نه، می شود یه جاهایی ایجاب باشد اما وجوب نباشد، از قبیل کسر و انکسار نیست. کما تخیله بعضون فتعمل، واقعا دقت کنید بین ایجاب و قبول و کسر و انکسار فرق بگذارید، اعتباریات داریم، واقعیات داریم، در اعتباریات می شود تفکیکی قائل شد که در واقعیات این تفکیک قابل تحقق نیست. و منهو یظهر، و از این حرفی که ما اینجا گفتیم ظاهر می شود ضعف و اخذ القید المذکور فی معنی البیع المصطلح، اون ترقی را که حالا یا مرحوم صاحب مقابیس، بنده نتونستم مراجعه کنم، یا مرحوم صاحب جواهر، یکی از این دو بزرگوار در معنای بیع مصطلح فرمودن، گفتن بیع مصطلح ایجاب متعقب به قبول هست، این حرف رد شد، عرض شد که ضعفش ظاهر شد، منعش ظاهر شد، فضلن ان یجعل احد و معانی بیع اصطلاحی نخیر، در بیع اصطلاحی تعقب القبول اصلا دخالتی نداره. اونم مراد اینه، گفتیم مستعملون فیه چیزیست، مراد بودن چیزه، اینه که خیلی دو سه بار من تکرار کردم. و عمل بیعو به معنی الاثر، اما بیع به معنای اثر که نقل و انتقال خارجی باشد و هو الانتقال، خب ما گفتیم حقیقت عرفی نوعیه و لغویه داریم، متاسفانه لم یوجد فی اللغت ولا فی العرف، ندیدیم در لغتی یا عند عرفی که بی در این معنا استعمال شده باشه. بله، و انما وقع فی تعریف جماعه، این در تعریف جماعتی واقع شده، اون جماعت هم مقلد هستن، مقلد مرحوم عشبت که شیخ طوسی طبعا للمبسوط از شیخ متابعت کردن. حالا بعضی ها توجیه میکنن، میگن ما میتونیم این اثر که نقل و انتقال باشد این را بگیم احد معانی بیعه، اما کدوم بیع؟ اون بیعی که در واقع از کدوم مصدرها اخذ بشه؟ از مبیعیت اخذ بشه که طرف مشتری باشد، نه اونی که طرف اصلی کار هست که بایعه باشد، بایعیت غیر از اینه. و قد یوجه، و گاهی این حرف توجیه می شود به ان المراده بالبی، به این که مراد بی که میگن بی نقل و انتقال هست، بالبی المحدود، مراد همین بی ثلاثی مجرد از با عیبی او نیست، بلکه مراد اون مصدری است که جعلی است، خودمون درستش کردیم، شاید درستناش کردیم، و از شکم چی بیرون آوردیم مصدر جعلی را؟ از شکم مبیع بیرون آوردیم. المبنی للمفعول، مصدر مبنی للمفعولی که مبیعیت باشه. خب این تکلفه، اگر حرف امام معصوم بود ما ناچار بودیم تأویل بکنیم، اما حرف فقیه را دیگه ناچار نیستیم تأویل بکنیم. حالا خواستیم تأویل بکنیم که حرف شیخ طوسی هم زمین نخورد، اهلا و سهلا و مرحبا، ولی خب این یه تکلفه دیگه، و هو تکلف حسن. چی؟ عن المبیعیه، غلطه، مبیعیت، مبیعیت مصدر جعلی، مبیعت که نداریم که، مبیعیت مصدر جعلی مبیعه، مثل بایعیت که مصدر جعلی بایعه. مبیعت مصدر چی باشه؟ همچی وزنی تو مصادر شما داری؟ مبیعت نداریم. اسم مفعول داریم مبی، ولی مصدر نداریم. اون وقت صیغه مؤنث اسم مفعول. و اما البیع به معنی العقد، اما این که بیع به معنای ایجاب و قبول باشد، فقط صرح الشهید الثانی، شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه تصریح فرموده اند به ان اطلاقه علیه مجازون، ولو تو کلمات اهل لغت هم نیست، ولی مجازن می توانیم بیع را در مجموع نقل و انتقال استعمال بکنیم به علاقه سببیت و مسبب. من اشتباه عرض کردم، به علاقه سببیت و مسببیت. اسم مسبب را روی چی بگذاریم؟ اسم مسبب را روی سبب، که این عقد باشه، ایجاب و قبول باشه. در واقع اسم مسبب روی سبب، نه سبب روی مسبب. و ظاهرو ان المسبب، ظاهر این است که اون مسببی که ایجاب و قبول هر دو سببش هستن، اون بیع کار بایع نیست، بلکه اون بیع مراده، که بیع مراد اونی که گفتیم هم ایجاب داشته باشد و هم قبول داشته باشد، اون اثر هست که ایجاب و قبول سببشه، و الا اونی که کار بایع هست سببش ایجاب و قبول نیست، سببش فقط چیه؟ فقط ایجابه، فقط بیع تو هست دیگه. و ظاهرو ان المسببه هو الاثر، اون مسببی که این سببش هست، اون اثری است که در نظر شارع حاصل میشه. برای اینکه اونی که مسبب ایجاب و قبول است اثر عند الشارع، و الا اثر عند البایع فقط از چی حاصل میشه؟ اثر عند البایع از بعت، و سببش بعتوس، بعت و قبلتو نیست. لانه المسبب عن العقد، اونی که مسبب از عقد است اثر عند الشارع. لن نقل الحاصل من الموجب، نقلی که از موجب حاصل می شود مسبب از بیتو و قبلتو نیست، بلکه مسبب از بیتو هست. لن نقل الحاصل من فعل الموجب لما عرفته، من ان نقل الحاصل من فعل الموجب حاصل به نفس انشاء الموجب، و نفس انشاء موجب بیتوست یا بیتو با قبلتو؟ نفس انشاء موجب بیتوست دیگه. لأنه حاصل به نفس انشاء الموجب من دون توقف على شيء، دیگه متوقف چیزی نیست، که حصول وجوب الضرب فی نظر الامر، تا ایجاب کرد وجوب الضرب در نظر امر هست، اما اندل عرف گاهی وجوب نیست دیگه، به مجرد الامر. و ان لم یسر واجبا فی الخارج، در نظر غیر امر. و الهازا، و به همین معنا که عرشبت که ایجاب و قبول مسبب از مراد هست، نه اثری که کار ناقل هست. و الهازا نظره جمیع ما ورد فی النصوص و الفتاوا من قولهم لزم البی، اذا افترقا وجب البی لزم البی، مراد از لزوم بی اون بی است که بعدش چی باشه؟ قبول باشه، همون معنای اثری. و الهازا که این معنای اثری که مسبب از بی تو و قبل تو هست، به همین معنا عرشبت که نظر جمعی اما و ردف نصوص و الفتوا من قولهم لزم البی وجب البی لا بیع بینهما اقال بیعهو اقالهو فی البی، او را در بی اقاله کرد، برهم زد، رهاش کرد، و نحو ذالک. والحاصل ان البی الذی یجعلونه من العقود، اون بیعی که از عقود قرارش داده ان، کتاب را به نام او گشوده ان، یراد به ان نقل به معنا اسم المصدر، مراد همون مبیعیت، اون مبیعیتی که کاریست که از عمل چند نفر صورت می گرفت علمای اعلام، اون معنای حاصل
از دو نفر، هم بایه و هم مشتری. به معنا اسم المصدر مع اعتبار تحققهی فی نظر الشارع، که این نظر الشارع هم چه وقت حاصل میشه؟ المتوقف علی تحقق الایجاب و القبول. فاضافه العقد الی البیع، اضافه شدن عقد به بیع اضافه بیانیه نیست که بیع همون عقد باشه و عقد همون بیع باشه. عقدی که یکی عرشبت که مال بیع مربوط به بیع، کدوم بیع؟ اون بیعی که ایجاب و قبول داشته باشه. فاضافه العقد الی البیع، اضافه عقد به بیع به این معنا که معنای حاصلی باشد، این لیست بیانیه، چون گفتیم بیع عند الناقل غیر از بیع فی نظر الشارع. و لذا یقال ان عقد البیع لا ينعقد البیع، چون اگر بیع همون ایجاب و قبول بود دیگه ان عقد و لا ينعقد نداشت دیگه، تا انجام میشد باید بیع هم چه بشه؟ انجام بشه. پس این اضافه اضافه بیانیه نیست. ثم ان الشهید الثانی، مرحوم شهید ثانی در کتاب یمین مسالک، کتاب مسالک بسیار کتاب خوبی است، هیچ وقت ازش غافل نشید، واقعا عرصبت که کتاب ارزنده است. ایشون در یمین مسالک فرموده است الا ان عقد البی، عقد بی و غیر از بی من العقود، این حقیقتون فی الصحیح. اگر گفتن بی مراد چه بی است؟ بیعی که پیش شارع اثر داره. و چه بیعی پیش شارع اثر داره؟ مجازون فی الفاسد لوجود خواص الحقیقت والمجاز کد تبادر و صحت سلب، که خدمتون معنا کردیم. و قال و من سما همل الاقرار بهی علیه، اگر کسی اقرار به بیع کرد به همین اقرارش ما میگیریمش، میگیم دیگه خانه مال تو نیست. حتی میگه آقا بنده شوخی کردم، مزاح کردم، توریه کردم، میگیم نه، تو لفظ گفتی و عاقلم بودی و در مقام تفهیم هم بودی، قرینه ای هم بر خلاف نست نکردی، به گردنت میگذاریم که همین معنا مراد تو بوده است. و من سمه همل الاقرار و بالبیعه علی الصحیح، بی را بر صحیح هم می کنیم اگر اقرار به بی کرد. عرض می شود که حتی لو ادعا ارادت الفاسد لم یجمع، اگر بگد بند فاسد را اراده کرده بودم مسموع نیست پیش همه فقها. ولو کان مشترکن بین صحیح و الفاسد، اگر اعم از صحیح و فاسد بود، ما اعمی بودیم صحیحی نبودیم، مشترک بود بین صحیح و فاسد، لقبل تفسیره به احدهما، وقتی میگفت من فاسد را اراده کردم باید مقبول باشد که غیر بی از الفاظ مشترک. و انقسامه الی صحیح و الفاسد، این که شما در کلمات میبینید میگن البیع و علا قسمین صحیح و فاسد، این اعم است از حقیقت، یعنی مستعمل فیه بیع، میخواد حقیقی باشه میخواد مجازی. این چند قسمه مستعمل فیه را مقسم قرار داده اند، نه موضوع اون له را که معنای حقیقی باشد. و انقسامه الی صحیح و الفاسد اعم من الحقیقه. انتها حرف شهید ثانی در یمین مسالک. و قال الشهید الاول، شهید اول هم در قواعدشون فرموده اند الماهیات الجعلیه کالصلات و صوم و سایر العقود، همه عقود لا یطلق علی الفاسد، اینها بر فاسد اطلاق نمیشد، البته به نحو حقیقت یا به نحو مجاز هم اطلاق نمیشه، قطعا به رفع حقیقت اطلاق نمیشه. از کجا میگید؟ از این استثناء الا الحج، گفته ان حج استعمال میشه. پس مرادشون از اون معنا چیه؟ معنای حقیقی است. ولی اگه در مجازی هم استعمال نشود باید حج هم استعمال نشود دیگه. الا الحج لوجوب المزیفی، برای اینکه حج رو و ثم اتم الحج، اگر چیزی که مبطل حج است آوردید، یعنی قبل از وقوف به عرفات بعد از احرام با ایال خودتون هم بستر شدید، این حج شما باطله. ولی همین حج باطل را شارع گفته تا آخر سال بیارید، سال بعد هم حج واجبتون را بیارید. البته این یه فتوا تو لمعه خوندید دیگه. یه فتوا دیگر هم این که حج علی ای حالن باطل نمیشه، منتها حج کفاره داره. شما سرتون نتراشید باید یه گوسفند بکشید، شما نمیدونم زیر سایه رفتید باید یه گوسفند بکشید، شما حجتونم با جماع در واقع این معصیت جماع را انجام دادید، همین حج واجبتون را بیارید، اما سال بعدم به عنوان کفاره حج دیگری، و الا حجت الاسلام شما همین حجه امسال. این فتوا مختلفه. لوجوب المزی فیه و ظاهره و ظاهر مرحوم شهید اول ارادت الاطلاق الحقیقی، این که میگوین حج در غیر صحیح اطلاق نمیشه، مرادشون به نحو حقیقی است، یعنی به طور حقیقت استعمال نمیشه و الا مجاز استعمال میشه. و یشکل ما ذکره، یک اشکال پیش میاد و اون اشکال این است که اگر بی فقط در خصوص صحیح وضع شده باشد، هر کجا ما در شرطی در قیدی اگر شک کردیم و عرض می شود که تردید کردیم، باید بگیم که بیاریمشون شرطا تا بیع صحیح انجام بگیره، در حالی که گفتن در هر جزئی در هر شکی اگر شما شک کردید به اطلاق اوفو بالعقود تمسک کنید، بگید این شرط لازم نیست، اگر لازم بود شارع مقدس گفته بود. با این چه کنیم؟ با این که هر کجا ما در جزئی یا شرطی شک کردیم می توانیم به عموم اوفو بالعقود یا اطلاق احل الله البیع تمسک بکنیم، معلوم شد بیع عند الشارع اعم است از حقیقت و مجاز، این رو هم جواب میدیم، میگیم نه خیر، شارع بیع صحیح را بیع میدوند. اما شارع یک اصطلاح دیگر هم داره، میگه هر وقت من گفتم بیع، مراد من از بیع چی چیه؟ اونی که عند العرف بیع باشد. اگر شرط لازمی بود من میگم، اگر شرط لازم را من نگفتم بدانید پیش من شرط نیست. پس ولو شرط پیش شارع بیع صحیح بیعه، اما چون شرطی را که ما شک داریم آیا شارع شرط کرده است یا نکرده بیانش بر ما تمام نشده، بنابراین ما میتوانیم به عرف مراجعه کنیم و عرف بیع بدون این شرط را هم بیع میداند، پس ما به این اطلاق بیع تمسک میکنیم و میگیم این شرط لازم هست یا لازم نیست؟ لازم نیست. ثم یک اشکالی اینجا پیش میاد که اگر این الفاظ برای خصوص وضع شده باشد یوجب عدم جواز تمسک، باید ما نتوانیم تمسک بکنیم به اطلاق احل الله البی و اطلاقات ادله سایر عقود یا عموم اوفو بالعقود فی مقام شک فی اعتبار شیء از اون شرایط، مع ان سیرت علماء الاسلام، سیره علما جاری شده است بها، به این که تمسک میکنن به اطلاقات فی هذه المقامات. بله میتونیم این رو هم جواب بدیم، نعم یمکن ان یقال ان البیع و شبهه فی العرف، بیع و شبه بیع در عرف، اذا استعمل فی الحاصل من المصدر الذی یقال من قول القائل بیت و اندل اشعرشود که انشاء لا یستعمل حقیقتا الا فی ما یکون و صحیحا مؤثرا ولو فی نظرهم، همین که اندل عرف گفتن با افلانون از این بیع همون کار موجب را میفهمه، میدونیم عرف هم که میگن این بیع انجام داد، مرادشون چه بیعیه؟ بیع صحیحه. پس معلوم میشد اون چه شرط صحت بوده است انجام گرفته. پس ما اگر شرط زائدی را شک کردیم، عرف این شرط زائد را شرط میدوند یا شرط نمیدونه؟ شرط میشود شارع شرط بدانه. شارم میگد هر شرطی را من شرط بدانم بر شما بیان میکنم، وقتی بیان نکردم احل الله البیع، همونی که عرف بیع میداند همون را من حلالش کردم. دقت فرمودید؟ اینجا یه مقداری دقت بفرمایید. نه بله، اینجا ما میتوانیم بگیم ان البیع و شبه البیع فی العرف اذا استعمل فی الحاصل من المصدر، که همون فروختن باشد، که الذی یراد من قول الموجب به تو اندل انشاء، این بی لا یستمل اندل اور حقیقتا الا فی ما کان صحیحا مؤثرا، واقعا عرف این بی را صحیح و مؤثر میدوند ولو فی نظرهم. ثم اذا کان مؤثرا فی نظر الشارع، وقتی شرع همین نظر را تأیید کرد و امضا کرد ولو به این که شرط دیگر را بیان نکرد، فاذا کان مؤثرا فی نظر الشارع کان بیعن عند الشارع و الا کان صورت بیع، اگر بیع عند الشارع نبود باید صورت بیع باشه، نظیر بیع حاضر. بیع حاضر صورت البیع است عند العرف، و شرایطی که شرع شرط میداند وقتی نباشد صورت البیع است عند الشرع. دقت فرمودید؟ نظیر و صورت بیع الحاضل عند العرف فالبیع الذی یراد من، اون بیعی که اراده می شود، ما حصل عقیب قول القائل بعت عند العرف و شرع حقیقتون فی صحیح، هر دو همون صحیح و مفید را حقیقت می دانند، مفید للاثر و مجازون فی غیره، الا ان الافاده و ثبوت الفائده مختلفون فی نظر شرع و العرف. عرف یه چیزایی را شرط صحت میدوند، شرع یه چیزایی دیگه را شرط صحت میدوند. حالا اگر ما جایی شک کردیم آیا شرع چیزی را معتبر میداند یا نه، اونجا میتونیم باز به اطلاق تمسک بکنیم. و اما وجه و تمسک العلماء به اطلاق البی و نحو بی، با این که صحیح عند الشرع و صحیح عند العرف دوتاست، فلعن الخطابات ال... از شما چیه؟ فلعن الخطابات لما وردد خطابات، چون که وارد شده از علا طبق العرف، حمل لفظ البیع و شبهی فی الخطابات شرعیه علا ما هو صحیح المعصر و عند العرف او علا المصدر الذی یراد من لفظ بیعتو، که باز یه مقدار شاد مفهوم نباشه، انشالله فردا هم همین دو صفت رو باز خدمتون تکرار خواهیم کرد. ان شاء الله علی امرکم.